ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. دولت جبل طارق میگوید قادر به اجرای درخواست آمریکا برای توقیف دوباره نفتکش ایران نیست. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید در صورت وقوع جنگ در خلیج فارس کشورهای جنوبی این حوزه از تشنگی میمیرند. کمیسیون امنیت ملی مجلس از تدوین طرحی مبنی بر بازگشت الزامی اعضای خانواده های مدیران و مسئولان به کشور خبر داد. شب خیلی شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. دولت محلی جبل طارق روز یکشنبه در بیانیه اعلام کرد قادر نیست درخواست آمریکا برای توقیف دوباره نفتکش گریس یک را که به آدریان داریان تغییر نام داده برآورده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت جبل طارق دلیل برآورده نشدن این درخواست آمریکا را قوانین اتحادیه اروپا و تفاوت‌ها بین تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران ذکر کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد به خاطر استفاده غیرقانونی از نظام مالی آمریکا جهت کمک رسانی و تامین مالی سپاه پاسداران به منظور فروش نفت به سوریه خواستار توقیف دوباره نفتکش گریس یک است. در همین حال حمید بعیدی نژاد سفیر ایران در بریتانیا در توییتی ابراز امیدواری کرد که این نفتکش شامگاه یک شنبه آبهای جبل طارق را ترک کند. دولت جبل طارق 13 تیر ماه ابر نفتکش گریس یک را به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا و ارسال نفت به سوریه توقیف کرد و سرانجام دادگاه این منطقه که تحت حاکمیت بریتانیاست در 24 مرداد ماه به آزادی این نفتکش رأی داد. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران روز یکشنبه با هشدار به حضور نظامی آمریکا و بریتانیا در خلیج فارس مدعی شد که در صورت وقوع جنگ در این منطقه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس از تشنگی میمیرند. به گزارش خبرگزاری فارس، علیرضا تنگسیری در این باره گفت اگر یک ناو یا زیر دریایی اتمی در خلیج فارس دچار مشکل شود، کشورهای منطقه که آب شیرین کن دارند آبی برای خوردن نخواهند داشت. این فرمانده ارشد سپاه پاسداران حضور نظامی آمریکا و بریتانیا در خلیج فارس را موجب بی‌ثباتی خواند و گفت که امنیت این منطقه باید با تمامی کشورهای این حوزه تامین شود. شماری از کشورهای عربی و غربی ایران را به ایجاد تنش در خلیج فارس متهم می کنند. آمریکا اعلام کرده که در تلاش است تا با ایجاد ائتلاف بین المللی کشتیرانی در آبهای خلیج فارس را امنیت کشتیرانی در آبهای خلیج فارس را تامین کند. احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی و از متهمان پرونده موسوم به اخلال ارزی میگوید تزریق ارز به بازار به خواست شورای امنیت ملی ایران و دستور حسن روحانی انجام شده. او در نخستین گفتگوی رسانه‌ایش با خبرگزاری فارس پس از برگزاری چند جلسه دادگاه به نقش دولت روحانی اشاره کرد. دولت ایران تا عصر یکشنبه درباره این گفته‌ها موضعی اتخاذ نکرده بود. بشنویم از فرهاد سلمانیان.
احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی ایران میگوید شورای عالی امنیت ملی در سال 96 خواستار دخالت بانک مرکزی در بازار ارز شده است. این مقام سابق بانک مرکزی که متهم ردیف دوم پرونده موسوم به فساد ارزی است، گفته حسن روحانی به بانک مرکزی دستور ورود در زمینه بازار ارز فردایی را داده و هماهنگی‌هایی نیز با وزارت اطلاعات وجود داشته است. احمد علوی استاد رشته اقتصاد در سوئد درباره شیوه کار بانک مرکزی در پیوند با بازار ارزی آتی یا فردایی توضیح می‌دهد.
بازار آتی مربوط میشه به این که بانک مرکزی با ارزیابی از میزان تقاضا و عرضه ارز به بازار تلاش میکنه که میزان ارز در آینده رو طوری تنظیم بکنه که قیمت‌ها با ثبات بشن و جلوی نوسان قیمت یا به اصطلاح کاهش یا افزایش شدید اون گرفته بشه. این بازارهای زمانی میتونه مؤثر واقع بشه که مستقل باشه از بانک مرکزی و البته در چارچوب اقتصاد مالی بین الملل باشه. در غیر این صورت در واقع ثمره اون ناکارآمدی خواهد.
معاون سابق ارزی بانک مرکزی ایران گفته هشدارهای لازم را درباره بحران ارز با دولت در میان گذاشته است. به گفته احمد عراقچی در پیوند با پرونده اخلال ارزی، دولت ایران هیچ سیاستی برای بالا بردن قیمت ارز به صورت خودخواسته نداشته است. احمد علوی اقتصاددان درباره سیاست‌گذاری دولت ایران برای بانک مرکزی و ارتباط آن با پرونده اخلال ارزی میگوید.
سیاست‌گذاری یک پدیده بلند مدتیه که میباید بانک مرکزی همواره با توجه به اوضاع احوال داشته باشه در اختیارش. در این مورد خاص دخالت رئیس جمهور یا رئیس شورای امنیت ملی غیر موجهه، به خاطر اینکه رئیس جمهور قرار است که رئیس بانک مرکزی رو انتخاب بکنه که در چارچوب استقلالی که تعریف شده بر اساس قانون عمل بکنه، نه با دستور این و اون. از نظر اقتصادی این کار رو خطرناک میدونن، برای اینکه بانک مرکزی ابزاری میشه در دست دولت برای این کارهای عوام‌گرایانه بکنه.
در روند رسیدگی به پرونده متهمان اخلال ارزی در نخستین جلسه دادگاه اعلام شد که بانک مرکزی بیش از 10 صرافی را انتخاب کرده و روزانه میلیون‌ها دلار در اختیار آنها قرار داده است. ناتوانی در مدیریت شبکه خودساخته بانک مرکزی از ایرادها علیه مسئولان آن در این پرونده بوده است. به گفته نماینده دادستانی در جلسه دادگاه در روز 13 مرداد ماه، احمد عراقچی بدون اخذ مصوبه شورای پول، ارزهای دولتی را از طریق سالار آقاخانی متهم ردیف اول پرونده فروخته است. اتهام اصلی 9 متهم پرونده مشارکت در اخلال در نظام پولی ایران از راه قاچاق سازمان یافته ارز به مبلغی نزدیک به 160 میلیون یورو اعلام شده است. احمد علوی اقتصاددان درباره اقدام‌های متهمان این پرونده می‌گوید.
از اونجایی که اقداماتی که انجام شده به وسیله این افراد تحت نظارت مقامات بالا دستی بوده و عرفی بوده در بانک مرکزی که دخالت بکنه در بازار ارز و تزریق بکنه، به نظر نمیرسه که این چندان توجیه علمی یا اقتصادی داشته باشه. منتها از اون جهت که محاکم ایران سیاسی هستن، به نظر میاد که اینها دنبال یک قربانی میگردن و این افراد قربانیان هستن، هرچند خود اینها با علم به اینکه این کارها به لحاظ اقتصادی یا قانونی توجیه نداشته به نحوی مقصر هستن. منتها مقصر اصلی باید در مقامات بالادستی باشن، نه در این مقامات.
روزنامه شرق خبر داده که سالار آقاخانی متهم ردیف اول پرونده به شهر نجف در عراق گریخته و خروج او از کشور ممنوع نبوده است. در همین حال احمد عراقچی میگوید سالار آقاخانی پیش از موضوع توزیع ارز در بازار نیز با بانک مرکزی همکاری داشته و وزارت اطلاعات ایران صلاحیت او را تایید کرده است. نماینده دادستانی در جلسه دادگاه 9 متهم ارزی گفته بود که سالار آقاخانی نماینده و کارگزار بانک انصار نیز بوده است. این بانک به بنیاد تعاون سپاه پاسداران وابسته است. احمد عراقچی در مصاحبه با خبرگزاری فارس اشاره کرده که بانک مرکزی بحران جهش نرخ ارزی در سال 97 را پیش بینی کرده است. به گفته او با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا، دسترسی ایران به منابع ارزی با دشواری بیشتری نیز روبرو شده است.
فرهاد سلمانیان گزارش می‌دهد. و ما یک عضو دیدبان حقوق بشر از آزادی زهرا خوشنواز، لیلی ملکی، هدیه مروستی و همچنین فروغ علایی عکاس خبری خبر داده است. این 4 نفر که به اتهام تلاش برای ورود به ورزشگاه آزادی بازداشت شده بودند، روز شنبه با قرار وثیقه از زندان قرچک ورامین آزاد شدند. زندانی که صدای اعتراض بسیاری از زندانیان گرفتار در آن را بلند کرده و حتی جهنم توصیف شده است. تارا سپهری، پژوهشگر بخش ایران در دیدبان حقوق بشر، در یک پیام توییتری از آزادی چند تن از دختران معروف به دختران آزادی و همچنین یک عکاس خبری از زندان قرچک ورامین خبر داده است. این دختران چند تن از دختران معروف به دختران آزادی و همچنین فروغ علایی عکاس خبری به گزارش فعالان مدنی و حقوق بشر در ورزشگاه آزادی بازداشت و از روز سه‌شنبه در زندان قرچک بودند. آنها شامگاه شنبه آزاد شدند. زندان قرچک یا ندامتگاه شهر ری به زندان قرچک ورامین مشهور است و در جاده قم قرار دارد. زندان قرچک ورامین این روزها به دلیل نامه‌های برخی از زنان محبوس در آن در مرکز توجه بوده است. روز شنبه حدود 200 زندانی زن در زندان قرچک در نامه‌ای به حشمت الله حیات الغیب، مدیر کل سازمان زندان‌های تهران، از وضعیت نامساعد این زندان گفته و اعلام کردند که در اعتراض به این وضعیت از گرفتن غذای زندان خودداری می‌کنند. در این نامه که در شبکه‌های اجتماعی از جمله کانال تلگرامی کمپین حمایت حمایت از بازداشت شدگان هفت تپه و زندانیان ترقی‌خواه منتشر شده، آمده است که فشار بر زندانیان قرچک به حدی است که شماری از آنها خودزنی می‌کنند برای آرامش روح و روانشان، مشت مشت قرص می‌خورند و برای تامین مایحتاجشان به اجبار تن به انجام کارهای دیگران می‌دهند. این حدود 200 نفر نویسندگان این نامه خطاب به مدیر کل سازمان زندان‌های تهران نوشتند: ماه گذشته دیدار شما از زندان قرچک کمتر از 10 دقیقه به طول انجامید، اما برای همان بازدید چند دقیقه‌ای زندانیان بالغ بر 2 هفته در رنج و عذاب بودند تا بلکه صحنه آرایی صورت گیرد و مشکلات با چیدن ویترین نادیده گرفته شوند. 2 روز پیشتر نیز عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان و محبوس در همین زندان، در نامه‌ای نوشته بود که قرچک نام مستعار جهنم است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران امروز یکشنبه از تدوین طرحی برای بازگشت الزامی اعضای خانواده‌های مدیران و مسئولان به کشور خبر داد. به گزارش تسنیم، به گفته حسین نقوی حسینی، بر اساس این طرح دو فوریتی اعضای درجه یک خانواده مسئولان سیاسی و حرفه‌ای کشور شامل فرزند و همسر آنها باید به داخل کشور برگردند. در غیر این صورت 3 ماه پس از تصویب این قانون اگر این اتفاق نیفتد، آن مسئول باید از سمت خود استعفا دهد. بر اساس این طرح، مامورین دولت و دانشجویانی که دارای بورس تحصیلی وزارت علوم هستند و اساتیدی که فرصت مطالعاتی دارند، از این قانون مستثنا می شوند. به گفته نماینده ورامین در مجلس، این طرح با 40 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد. و ما جشنواره جهانی فیلم لوکارنو، یکی از قدیمی‌ترین و مهمترین جشنواره‌های سینمایی جهان، دیشب در شهر لوکارنو در سوئیس به کار خود پایان داد. جایزه اصلی این دور از جشنواره به فیلمی از پرتغال تعلق گرفت. محمد عبدی، منتقد سینمایی که در این جشنواره لوکارنو حاضر بوده، از این جشنواره می‌گوید:
یوز پلنگ طلایی یعنی جایزه اصلی جشنواره جهانی فیلم لوکارنو که امسال 72 دوره اش را برگزار می‌کرد، به صاحب نامترین چهره حاضر در بخش مسابقه بین‌الملل این جشنواره رسید. پدرو کوستا، فیلمساز پرتغالی که با سبک و سیاق غریب خود شناخته شده است و این بار در فیلمی به نام ویتالینا وارلا که نام شخصیت اصلی فیلم است، داستان زنی آفریقایی را دنبال می کند که به دنبال مرگ شوهرش وارد لیسبون در پرتغال می شود. 99% نماهای فیلم در شب می گذرند و داستان این زن به صورت مونولوگ روایت می شود. فیلم بیشتر بر تصاویر متمرکز شده تا روایت، از این رو تماشاگران خود را می تواند به 2 دسته مختلف کاملا موافق یا مخالف فیلم تقسیم کند. جایزه ویژه داوران به بلندای موج ساخته پارک جون بوم از کره جنوبی رسید، در حالی که یوز پلنگ افتخاری امسال هم نصیب بونگ جون هو، دیگر فیلمساز شهره این کشور شده بود که امسال نخل طلای جشنواره کن را هم ربوده بود. نکته عجیب درباره داوری امسال به ریاست کاترین بریا، فیلمساز فرانسوی، نادیده گرفتن کامل فیلم زیبای مادری ساخته ماورا دلپرو بود که به گمان بسیاری از منتقدان بهترین فیلم امسال بود. در جشنواره لوکارنو امسال 246 فیلم از سراسر جهان نمایش داده شد که اغلب آنها اروپایی بودند. در مجموع به جز حضور گسترده فیلمسازان زن، تغییر عمده‌ای در جشنواره امسال که با مدیریت تازه برپا شده بود احساس نمی شد. در پی بی‌توجهی چند ساله اخیر این جشنواره به سینما ایران، امسال هم تنها 1 فیلم ایرانی از انبوه فیلم‌هایی که درخواست شرکت در لوکارنو را ارائه کرده بودند پذیرفته شد. نوت‌های مسی 1 رویا ساخته رضا فرهمند، 1 مستند داستانی که تلاش 1 پسر 10 ساله برای برگزاری کنسرت در ویرانه‌های سوریه را به تصویر می‌کشد. سیما خاتمی، فیلمساز ایرانی ساکن فرانسه، هم دیگر فیلمساز ایرانی بود که در این جشنواره شرکت داشت. با فیلم مستندی به نام جروم بل درباره این رقصنده و طراح رقص معروف که به طور مشترک با آلدولی کارگردانی کرده بود.
منتقد سینمایی محمد عبدی گزارش میداد. و اما 00420221122112 در اختیار شماست تا دیدگاه‌های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.